أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در ادامه بحث اخلاقی در رابطه با آفات زبان و اینکه زبان جرم کوچکی است در بدن انسان، ولی بیشترین چیزی که انسان را جهنمی می کند همین آفات زبان است. در اون روایت می فرمود هل یکب الناس علا مناخرهم فی النار الا حصائد السنتهم. آیا چیز دیگری غیر از همین محصولات زبان، چیزایی که از زبان صادر میشه، آثار زبان، آیا چیز دیگری غیر از این هست که بیشتر انسان را جهنمی بکند؟ بیشتر جهنمی شدن افراد به واسطه همین آثار زبان است. ما زبان رو کنترل نمی کنیم، رها می کنیم، و این یکی از عیوب بسیار بسیار سخت و خطرناک است. چرا نباید انسان زبان در اختیار خودش باشد؟ امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام فرماد کلام بسیار مبارکی است، با ارزشی است، انسانی رو مکتوب بکند و جلو چشمش بگذارد. فرماد المرء مخبوب تحت لسانه، هر انسانی مخفیس زیر زبانش، با زبان این انسان شناخته میشد. اون وقت دنبالش این فرمایش امیرالمؤمنین فزن کلامک، کلامی رو که میخوایی بگی از زبان بیرون بیاری، از دهان بیرون بیاری، زن وزن بکن، یعنی بررسیش بکن، براندازش بکن، ببین چه حرفیست میخوای بزنی. و اعرضه علی العقل و المعرفه، این کلامی که میخوای بگی عرضه کن بر عقلت، و المعرفه با شناختی که داری، با عقلی که داری، این کلام رو، این حرفی که میخوای بگی رو، یه ارزشش رو، ارزش و اندازش رو تخمین بزن. فإن کان لله و فی الله فتکلم، وقتی که بررسی کردی، ارزیابی کردی این کلام را، اگر کلامی است که برای خداست، در راه خدا، نفعی به دیگری میرسانی با گفتن این کلام، فتکلم، بگو. و ان کان غیر ذلک فالسکوت خیر منه، اما اگر تو این ارزیابی به این نتیجه که این زبان برای خداست، در راه خداست، نرسیدی، رها کن او رو، سکوت بهتر، کلام این حرفو نزن. پس ببینید این دستور امیرالمؤمنین چقدر این کلام با ارزشی است. مطلبی رو که میخوای بگی اول برانداز بکن، ببین این چه حرفیست میخوای بزنی. اگر چنون چه برای خداست، در راه خداست، موعظه است، نصیحت است، عرض کنم که باعث خیر برای دیگران میشه، راهنمایی و ارشاد و هدایت، موعظه است، یا مشورت دادن به یک انسانی است که او را به راه خیر وادار بکنید. اگر کلام شما در این راه تکلم به بگید این حرف را بزنید، و الا ان کان غیر ذلک فالسکوت خیر منه. این فرمایش امیرالمومنین همیشه باید مقابل چشم ما باشد که از آفات زبان مصون بمانی. اگر چنانچه یه جلسه، یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت انسان دور هم میشینن و یک حرف خداپسند درش نیست، همش حرفهای یاوه و باطل و تعریف این و مذمت از اون و قصه گفتن و مطلبی میگرد که یک کسی بخنده، اینو روایت قبلا خوندی، فرمود کسی که یه مطلبی بگد که دیگری رو بخندونه، عرض کنم که و این کلام برای خندوندن دیگران باشد، امام فرمودن که همچه کسی سقوط میکند با این کلام بالاتر از، عرض کنم که هر بالاتر از اینکه کسی از ثریا به زمین بیفتد، از بالای آسمانها به زمین بیفتد بیشتر سقوط میکند که یه حرفی بزند دیگری بخنده. یا اخ ممکنه این حرفا حرفای، عرض کنم که غیبت و تهمت و دروغ هم نیست، ولی همینقدر باطله. در قرآن فرمود با جهنمی ها میگن ما سرک کن فی سقر، چی باعث شد شما اومدی تو سقر، این جای سخت آتش جهنم؟ قالو لم نکو من المسلین، نماز نمیخوندیم، کنا نخوض و مع الخائضین، یکی این که نماز نمیخوندیم به فکر فقرا نبودیم، و یکی هم نخوض و مع الخائضین، ما میشستیم دنبال حرفای باطل، حرفای یاوه، حرفایی که هیچ نفعی درش نیست، دنیوی آخرتی. اینا رو میگیم خوض در باطل. ایناست که وقت انسان رو میگیره، عمر با ارزش انسان رو تلف میکنه، ولو دروغ نگفته، غیبت نکرده، همینقدر که تلف عمر کرده، همین بالاترین خسارت است برای انسان. وقتی عمر ارزشش اینه که یه سبحان الله میگه، یه قصری در بهش براش آماده میشد با گفتن یه سبحان الله. چقدر وقت میبره گفتن یه سبحان الله؟ میتوند یه قصر در بهش برای خودش تأمین کنه. اون وقت چند ساعت وقتش بگذرد با باطل، نخوض و مع الخائضین، اون وقت جهنم میره، باعث این میشه همین وقت تلف کردنها بیهوده باعث جهنمی شدن انسان. اگر خدای نکرده غیبت بگه، دروغ بگه، که واویلاست. در غیبت رو قبلا گفتیم، قرآن صریحاً لا یقتب بعضکم بعضا، نهی صریح فرمود نباید غیبت کند کسی از شما دیگری را. لا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم، یه تشبیه قرآن دارد، فرمود آیا دوست می‌دارد یکی از شما که گوشت برادر دینیش که مرده است، میته است، گوشت او رو بخورد؟ فکرهتمو، بدتون میاد، کراهت دارید، پس چجور غیبت میکنید؟ غیبت هم مثل اینه که انسان پشت سر برادر دینیش حرف میزنه، مثل این که مرده است، داره گوشت مرده رو میخورد. فرمود شب معراج، پیغمبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود شب معراج من برخورد کردم به جمعی که اینها با ناخن‌های خودشون به صورتشون میکشیدن و صورتشون رو زخمی میکردن، به این صورت یخمشون یخمشون خمشه یعنی خراش دادن، با دست خودشون با اظفار و ناخونهای خودشون صورتشون رو خراش میدادن و گوشت صورتشون رو میکندن. فرمود با جبرئیل گفتم اینا کیان؟ عرض کرد یا رسول الله اینا کسانی هن که تو دنیا غیبت میکنن، غیبت دیگران باعث میشد که این یه جور عقوبتشونه که به دست خودشون بکشن به صورتاشون و صورتاشون رو زخمی بکنن، این یه عقوبت اونهاست. عقوبت های دیگه هم الاما شاء الله دارن. دروغ همچنین، این غیبته. دروغ کسی عادت بکند به راست گفتن چه نتائجی دارد، عادت کند به دروغ گفتن چه نتائجی برای او هست. عرض کنم که در یه روایت این فرماد این روایت از امام باقر علیه السلام است، فرماد اتقل کذب از صغیر من ولی کبیر. امام باقر می فرما از گناه بپرهیزید، اتقل کذب از صغیر من ولی کبیر، چه گناه چه دروغ بزرگی باشد چه کوچک باشد. فی جدن او هزل، چن که این کلام دروغ جدی باشد یا رو شوخی باشد. بعض وقتا همجور که میشینن دوره هم دروغ میگن، دروغهای شوخی، واقعیتی هم ندارد، یه دروغ میگن که واقعیت هم اصلا نداشته، میخواد دیگران رو بخندوند. واویلاست. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله ارباب در اصفهان شخصیت عظیمی بود به نام حاج آقا رحیم ارباب، عالم بزرگوار، متقی، زاهد، از اوتاد بودشون مرحوم حاج آقا رحیم ارباب. عرض کنم که شخصیت عظیمی بود در اصفهان، واقعا از اوتاد، زاهد به تمام معنا، عابد به تمام معنا، فضائل اخلاقی بالایی داشت. یه وقتشون در تعبیرشون فرمودن گاهی وقتا انسان به جایی میرسد که میخواد بپکه، تعبیر ایشون بود، یه اصطلاح اصفهانی است، بپکد یعنی منفجر بشه. این در این مقام فرمودن که وقت انسان دور هم نشستن هی دلش میخواد یه کلامی رو بگه، اما میبیند خب غیبته، اگر این حرف رو بزنه غیبته، از طرفی میبیند اگر بگه مجلس آراسته میشه، گرم میشه، میخندن، همه خوششون میاد از این حرف، اما انسان میبیند اگر این حرف رو تو این جمع بزند آبروی کسی میره، آبروی مؤمنی، غیبت مؤمنی میشد. فرماد باید خودش حفظ کند. فرماد اینقدر سخت این حفظ کردن انسان خودشو که یه مجلسی است آماده، اگر من این حرفو بزنم خیلی آراسته میشه مجلس، همه میخندن، خوششون میاد، برای منم خب یک افتخاری است که من این جلسه رو به این جور اداره کردم، اما غیبته. فرمود خودش آدم حفظ بکند، گاهی به جای میرسد که نزدیک انسان بپکه، یعنی اینقدر باید به خودش فشار بیارد و تکلم نکنه، این حرف رو نزنه که نزدیک انسان منفجر بشه، از بس به خودش فشار میارد که این حرف رو نزنه. که این نشون میداد ایشون چقدر در یه جلساتی براشون پیش اومده که حرفی بزند خنددار بوده، همه خوشحال میشن، میخندن، مجلس آراسته میشه، ولی از اون طرف چون غیبته خودش حفظ میکنه. اینقدر این حفظ برای ایشون مشکل بوده، بهش فشار میورده که تعبیر میکند نزدیک انسان بپکه، منفجر بشه، یعنی اینقدر فشار به خودش معلوم شد. شون روششون این بود، مطالبی پیش میمده که مناسب بوده بگن، اما غیبت، تهمت، دروغ، انسال اینا بوده، ایشون خودش حفظ میکرد. اینقدر خودش حفظ کرده فرمود نزدیک انسان منفجر بشه. به هر جهت این که انسان جلو زبانش باز باشد، هر چه از دهن در میاد بگه. نظام امام صد، امام باقر علیه السلام فرمود اتقوا الکذب از صغیر من ولی کبیر فی کل جد و هزل، هم گناه دروغ کوچک یا کذب کبیر، هر دو رو بپرهیزید. از جد و هزل، چه جدی باشد مطلبی که نقل میکنید، درست راسته یا شوخیه، اما دروغه، فرمود ازش پرهیز کنید. عرض کنم که اما علمتم، امام دنبال حدیث فرمود آیا نمیدانید، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال، مگر نمیدانید پیغمبر فرمود ما یزال العبد یصدق حتی یکتبه الله صدیقا، فرمود عبدی ممکنه مواظبت میکند بر راستگویی، ما یزال العبد یصدق، طولان یعنی دوران طولانی میگذره و هی به خودش فشار میاره که راست بگه، دروغ نگه، حتی یکتبه الله صدیقا، در اثر اینکه دائما مواظب خودش هست، مواظب زبانش که دروغ نگه و مرتب صدق میگوید، حتی یکتبه الله صدیقا، خداوند او رو به عنوان صدیق یاد میکند. و ما یزال العبد یکذب، در مقابلم ممکنه کسی دائما سعی میکند دروغ بگه. ما یزال العبد، لازال، مازال، همیشه دروغ میگه، از دروغ پرهیز نمیکنه، حتی یکتبه الله کذاب، به جایی میرسد که خداوند او رو به نام کذاب، بسیار دروغگو نام میبرد. صدیق فرمود، عرض کنه مرحوم مجلسی میگه و صدیقون هم قومون دون الانبیاء فی الفضیله، صدیق اون کسی است که یه درجه از انبیاء پایین تره در فضیلت. فضیلت انبیاء چقدره؟ چه شرافتی دارن؟ صدیق اونی که بسیار راستگوست، این یه درجه از، عرض کنم که انبیا پایین تره. خب فرمود اگر کسی مواظب باشد که دائما راست بگه، دروغ تو حرفش نباشه، یکتبه الله صدیق، خداوند او رو جزء صدیقین نام میبرد. خب جزء صدیقین نام میبرد یعنی چه؟ یعنی وصف صدیقین براش عرض کنم که گفته میشه. صدیقون اونا یعنی که در شأنشون یه درجه پایین تر از انبیاست. فرماد اینا جزء صدیقان نام میبرن، در قیامت جزء صدیقین این ثواب داده میشه. ثواب صدیقین چقدر بالاست؟ در ردیف انبیاست. اینم که لازال یصدق، یعنی دائما مواظبه، مواظب زبانش، دائما حفظ میکند زبانش از دروغ و راست میگه، این جزء صدیقین. به عکسش اون کسی که لازال دروغ میگه، عرض کنم که اون جزء کذابین و قیامت از جزء کسانیست که وارد آتش میشن، عذاب سخت قیامت. پس هم جدی، عرض کنم که راست گفت دروغی که دروغی است جدی، یعنی حرفی است که واقعیت داشته، واقعیت داره، اما رو شوخی میگه. این رو شوخی گفتن فرقی با جدی گفتنش نیست، در هر دو عقوبت هست. انسان باید پرهیز کند از زبان، از دروغ، بلی که انشاءالله بتوند جزء صدیقین باشد. در یه روایت عن ابی جعفر علیه السلام فرمود ان الله عز و جل جعل للشر اقفالا. امام باقر می‌فرمود خداوند برای شر، برای گناه قفل‌هایی قرار داده و کلید این قفل‌ها رو شراب قرار داده است. پناه بر خدا، اگر کسی شراب می‌خوره مثل اینکه کلید تمام گناهان در دستش، از هیچ گناهی دیگه پرهیز ندارد. اگر کسی شراب می‌خورد قفل تمام گناهان تو دستشه، هر گناهی رو دیگه ازش پرهیزی ندارد، این اجتنابی ندارد. ولی کذبو شر من الشراب، امام فرمود، و کذب گناهش از شراب بدتر. ببینید خب خیلی وقت ما انسانهایی داریم بدنش میلرزه اگر بگیم شراب بخور، امکان نداره مشروب بخوره، از شراب پرهیز میکنه اما دروغ میگه. امام فرمود ولی کذب شر من الشراب، کذب گناهش از گناه شراب بالاتره. از مشروب خوردن پرهیز میکنه، امکان ندارد آماده بشد به خوردن شراب، اما از دروغ پرهیز نداره. اینا رو ما باید مواظب باشیم. دروغ چقدر گناه بزرگی است. اگر انسان عادت کند به دروغ گویی و براش مهم نباشد که یه روز یه دروغی بگه، چیزیش نمیگیره، این گناه بزرگی است. و ماها طلبه ها جدن باید از دروغ پرهیز کنیم. یه حالتی برامون باشد که اگر چنانچه بخم دروغ بگیم بترسیم. یه حالتی چون شر من الشراب، از شراب خوردن بدتره. این که فرمود برای هر گناهی از کنم قفلی هست، کلیدش هم دست بدتر از شرابه. مرحوم مجلسی فرمود مراد این است که هر گناهی برای گناهان یه موانعی هست، قفل یعنی اون مانع که جلو گناه رو میگیره. عقل انسان، اگر انسان مراجعه به عقلش بکند، مراجعه کند به اون حیا و شرمی که خدا در انسان قرار داده، حیا بکند، دروغ نگه، اینا اقفاله، چیزایی که مانع دروغ گفتن میشه، اینا اقفاله. اون وقت کلید شرابه، یعنی اگر کسی شراب بخورد تمام این موانع برطرف میشه، دیگه عقلش میره. وقتی عقل زائل شد دیگه چیزی توجه نداره. پس مثل این که تمام کلید تمام قفلا در دستشه، وقتی شراب میخورد تمام قفلا موانع برطرف میشه. بنابراین باید کاری بکنیم که عادت نشد برام. وقتی بخواد یه دروغ بگه برای سخت باشه، ناراحت باشه، چه یه دروغ اگر سخت و ناراحت باشه تو وقت نمیگه به هر جهت. پس این جلو گرفتن زبان، کنترل زبان، یکی از چیزهایی است که بر انسان لازمه. اگر انسان جلو زبانشو بگیرد، گناهانی که از زبان صادر میشه از هر گناهی عرض کنم که بدتر. غیبت رو فرمود اشد من از زنا، یخ ممکنه انسان از زنا پرهیز میکنه، گردنش رو بزنن حاضر نیست زنا بکنه، اما غیبت میکنه، با اینکه غیبت بدتره. دروغ رو حاضر نیست عرض کنم که شراب بخوره، اما دروغ بدتر از شراب، بدتر از شراب خوردن. دروغ میگه اما شراب نمیخوره. این حالا باید جدا ملاحظه کنیم. خداوند به همه ما توفیق عنایت بفرماید که بتونیم زبانمون رو کنترل کنیم، زیرا زبانمون رو بگیریم. اگر تونستیم زبان رو حفظ بکنیم، هم در نتیجه انسان جزء صدیقین محسوب میشه قیامت و از گناه پرهیز کرده اهل بهشت به حاجت روا. خدایا همه ما رو توفیق حفظ زبان از گناه عنایت بفرمایید. بحث ما در زکات فطره بود و گفتیم که این یه ویژگی خاصی دارد در اسلام، اهمیت بالایی دارد زکات فطره. خودش کوچکه اما ارزش بالایی. فرمود گناهش از گناهان کبیر است. خودش وجوبش از ضروریات دین اسلام. این زکات فطره باعث قبولی روزه ماه رمضان. یک ماه انسان روزه میگیره، اگر زکات فطره نداد لا صوم له، روزه نگرفته است. خیلی مهمه. بنابراین اهمیت و ارزش بالایی دارد این زکات. در قرآن زکات زیاد نام برده شده، ولی هر جا اومده اول نماز بعد زکات. اقیم الصلاة و آت الزکا. عرض کنم که یام فرمود خودشون رو حفظ میکنن از این که خودشون رو حفظ میکنن از گناه. بله زکات رو بله فرمود حفظ اول نماز میگه بعد زکات رو. خودشون رو وادار میکنن به خوندن نماز و اداء زکات. در همه جا قرآن اول اسم نماز میبرد، یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، اما در زکات فطر او رو از نماز مقدم داشته. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. اول زکات رو میگه، زکات فطره رو، بعد نماز. اینم یکی از اموری است که از قرآن استفاده میشد، اهمیت زکات فطره. به هر جهت زکات فطره امام فرمودن که در جهاتی بحث میکنیم راجع به زکات فطره، اول در اینکه به چه کسی واجب میشد، شرط وجوب چیست. فرمودن شرط اول تکلیفه. به مکلف زکات واجب میشد، بنابراین فلا یجب علی السبی ولا یجب علی المجنون. چون شرطش تکلیفه، اونی که مکلف نیست مثل سبی و مثل مجنون، اینها زکات فطره برشون واجب نیست. در اینجا ما دیروز وارد شدیم در شرط دوم از شرایط وجوب که حریت بود، در حالتی که امام یه بحث دیگه در همون شرط اول دارن که ما باید اونم اول بگیم بعد وارد بشیم در حریت. و او این بود که امام فرمود فلا یجب علی السبی ولا یجب علی المجنون. بعدم فرمود و همچنین واجب نیست بر اون کسی که مغما علیه باشه. اگر کسی موقع وجوب زکات در اون وقتی که زکات واجب میشه، اگر در اون موقع این آدم عرض کنم که مغما علیه، اگر چنانچه در حال اغماست یه همچه کسی خب کسی که مقما علیه تکلیف نداره، وجوب براش نیست، پس یکی باز همین اینم برش واجب نیست، زکات فطره. عرض کنم که و کذا و فرمود لا یجب بر کسی که مقما علیه باشد، مو در موقع همون مقما علیه باشد، موقعی که وجوب تکلیف هست، وقتی وقت زمان وجوب تکلیف کیه؟ زمان وجوب تکلیف همون غروب آفتاب شب عید، روز آخر ماه مبارک رمضان، روز آخر ماه رمضان، این وقت وجوب نما، وقت وجوب عید، وقت وجوب زکات فطر است. در اون موقع اگر مقما علیه باشد برش واجب نیست زکات. در اون موقع عرض کنم که مرحوم صاحب شرایع هم و مرحوم محقق فرمود کذا لا تجب الا من احل شوال علیه و هو مقما علیه. کسی که هلال ماه شوال، روز آخر ماه رمضان، غروب آفتاب که هلال ماه شوال بر او میگذرد، اگر مقما علیه باشه، در اون موقع که وقت وجوب زکات فطر است، این مکلف نیست، مقما علیه، پس برش واجب نیست. اینم یکی از شرایط، یعنی شرط همون تکلیفه، باید مکلف باشد. چون میگیم باید مکلف باشد تا زکات برش واجب باشد، فلا یجب علی السبی، چون مکلف نیست، فلا یجب علل، عرض کنم که مجنون، چون مکلف نیست. سوم، لا یجب علل مقما علیه، کسی که در اون حال، در زمانی که غروب آفتاب ماه اول شوال، هلال ماه شوال، اگر اون موقع در حال اقماع باشد مکلف نیست، زکات فطره برای او اون موقع واجب نیست. در اینجا مرحوم صاحب جواهر فرمود بلا خلاف اجده فی، اینم بلا خلاف، تمام فقها قبول دارن که اگر کسی مقما علیه بود در اون موقع، یعنی مکلف نبود، زکات فطره برش واجب نیست. بلا خلاف اجده، در مدارک میگه انه مقتوع به فی کلام الاصحاب، مقتوعون به هست، همه قبول دارن این مطلب. عرض کنم که خب پس صریح فرمایش مرحوم امام این است که کسی که در اون موقع که موقع غروب آفتاب ماه روز اول، روز آخر ماه رمضان، شب اول ماه شوال، غروب آفتاب اون موقع که وقت وجوب است، اگر مقما علیه باشد، زکات فطره برش واجب است. مرحوم امام فرمود، مرحوم محقق فرمود لا تجب الا من احل شوال علیه، هلال شوال، هلال شوال همون آخرین ساعت روز، آخرین روز ماه رمضان، اول شوال، هلال ماه شوال برش بگذرد، مقما علیه باشد، عرض کنم که برش زکات فطر واجب نیست. مرحوم سیدم همینجور در عروه تقریبا به همین صورت می فرما که آخر ساعت، عرض کنم که روز ماه، روز آخر ماه رمضان، همون هلال شب، این بزرگان میگن در اون موقع که وقت وجوب زکات فطر است، اگر این آدم مقما علیه بود مکلف نیست، پس زکات برش واجب نیست. عرض کنم که مرحوم صاحب مدارک اونجا ایشون فرماد که و هو مشکل، این که ما بگیم و هو مشکلون علا اطلاقه، که بگیم اگر کسی در اون زمان مکلف نیست، مقما علیه بود، در اون ساعتی که وقت وجوب زکات فطره، اگر ما به این تعبیر بگیم علل اطلاقه مشکله. فرماد نعم لو کان الاقماء مستوعبا لوقت الوجوب اتجهزاله، تنها مقما علیه بودن اون ساعت کافی نیست، باید مقما علیه باشد تا تمام وقت اداء زکات. زکات فطره از اول غروب آفتاب شب عید تا ظهر روز عید ادامه دارد. در این تیکه وقت، وقت وجوب زکات فطر است. مثل مرحوم امام، مرحوم صاحب جواهر، صاحب حدائق، اینا گفتن که اگر کسی در اون حال مقما علیه بود برش واجب نیست، ولو بعدش یه ساعت بعدش از حال اقما در میاد. میزان اون موقعی است که زکات واجب میشه و اون عند غروب الافتاب، اون موقع است. ولو بعدش افاقه پیدا کند، مقما علیه دیگه نباشد، در اون حال که وقت وجوب زکات فطر اگر مقما علیه بود مکلف نبود، زکات واجب نیست. مرحوم عرض کنم که صاحب مدارک فرمود کافی نیست، تمام وقت باید مقما علیه باشد تا واجب نشه براش زکات فطره. تمام وقت یعنی از وقت غروب آفتاب تا زوال ظهر روز عید، اگر تا اون وقت ادامه پیدا کند واجب نیست براش، تمام این وقت مقما علیه باشه. پس این اختلاف، بعضی هم میگن همون موقع مثل مرحوم امامو تبعی بقیه دیگر از علما که گفت، نام میگن همون مقدار اول وقت کافیست. صاحب مدارک میگه نه، باید تمام وقت. مرحوم صاحب جواهر جواب میداد از این حرف، فرماد بله وجوب نماز، وجوب زکات از اول قلوب تا ظهر، زوال ظهر روز عید ادامه داره، اما اون وقت اداست، اداء وجوب زکات تا اون وقت اداست. اگر کسی تا ظهر عید زکات فطر رو نداد دیگه قضا میشه، تمام وقت است. عرض کنم که برای ادا، نه برای وجوب. وجوب همون اول وقت واجب میشه، اول وقت اگر کسی مقما علیه هست، حین عرض کنم که تعلق وجوب زکات فطر، اگر این آقا مکلف نیست، مقما علیه، زکات برش نیست، واجب نمیشه. پس وجوب زکات اول وقته، ادامش تا فردا مال اداست، نه برای وقت وجوب. و ما میگیم شرط مال وقت وجوبه. این که میگیم شرایط وجوب زکات چیه؟ فرمودن اول این که مکلف باشد. این مکلف بودن شرط است برای وجوب اول وقت، یعنی اون وقتی که این وجوب میاد باید این شرط محقق باشه. اگر این شرط اون وقت محقق نبود دیگه وجوب از بین میره، وجوب تعلق نمیگیره، ولو بعدش محقق بشه. مرحوم صاحب جواهر فرماد این ادامه که شما میگید از اول غروب تا ظهر، ظهر فردا، این وقت اداست، نه وقت وجوب. وقت وجوب همون اول وقت. اگر اول وقت غروب آفتاب که وقت وجوب است، این شرط هست، تکلیف میاد. نیست، تکلیف وجوب زکات نمیاد. درست هم هست، برای اینکه در جاهای دیگه هم شرایط برای هر چیزی همون موقع وقت وجوب، نه وقت تا مادامی که این وجوب ادامه دارد و وقتش اداست. پس کلام مرحوم صاحب مدارک که فرمود و هو مشکلون علا اطلاقه، این که بگیم در اون حال که وقت وجوب است اگر مقما علیه بود این زکات واجب نمیشد ولو بعد اقماعش هم از بین بره. فرمود مشکل، صاحب جواهر فرمود نه مشکل نیست، برای خاطر این که وقت وجوب که وجوب زکات تعلق میگیرد اون وقت باید شرط محقق باشد، که ما میگیم شرایطی برای وجوب هست، یعنی برای وجوب وقت اول وقت وجوب، نه برای ادا و ادامه وقت. فرمایشون هم فرمایش درستی است، در جاهای دیگه هم همینجوره. بنابراین پس گفتیم شرط وجوب زکات فطره بر انسان این است که مکلف باشد، پس لا یجب علی السبی چون مکلف نیست، لا یجب علی المجنون چون مکلف نیست، سوم لا یجب بر کسی که مقما علیه هست اون حالت در همون حالت وجوب که واجب میشه، اگر کسی در اون حالت مقما علیه مکلف نیست پس چون مکلف نیست زکات فطره برش واجب نمیشد. مطلب مطلب درستی است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.